تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل وشهداء على مقام الإسلام صلواتي إهدامك. یه نکته برای برادرای هم‌لباس خودمون تذکرش به نظرم مفید باشه که ما بعضی واژه‌ها هست در عربی وقتی در فارسی ترجمه می‌کنیم یه دقت‌هایی باید در نظر بگیریم، گاهی غفلت می‌کنیم. به عنوان نمونه، ما در فارسی وقتی میخوایم بگیم چیزی را از کسی پرسیدن، یه سائلی داریم، شخصی است که سوال میکنه، یک شخصی هم هست که از او سوال میشه، این مطلبی هم هست که این مطلب را سائل از مسئول سوال میکنه. در فارسی میگم این مطلب را از فلان شخص، از فلان عالم پرسیده. به اصطلاح مفعول بیواسطه را اون مطلب قرار میدن، میگم این مطلب را. اون شخصی که ازش سوال میکنم با از متعدی میشه، میگم این مطلب را از او پرسیدن. اما در عربی اینجور نیست. در عربی شخص را مفعول بیواسطه قرار میده، میگه سألتهو عن فلانه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخوف مثلا. سائل شخص راوی است، مسئول شخص امام هست، اون مطلب میشه مسئولان عنه. ولی چون عیناً در فارسی اینجوری نیست، گاهی در توضیح مطلب و اینها اشتباهات جزئی رخ میده. مثلا در آیه شریفه که داریم که ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، اینکه چیزی را که نمیدونی پیروی نکن، چشم و گوش و دل مسئولان عنهند، یعنی درباره این چشم و گوش از تو سوال میشه، مسئول تویی، چشم و گوش مسئولان عنه هستند، یعنی روز قیامت در از تو سوال میکنند که چشم تا کجا انداختی، گوش تا به چه مطلبی فرا دادی. ولی چون در فارسی میگیم از او که سوال کردم، خیال میکنن که یعنی از خود چشم سوال میکنن. مطلب دیگری هم هست که خود اعضای بدن هم در روز قیامت حرف میزنن، اما این آیه اون نیست. کان انه مسئولا، یعنی چشم و گوش مسئولان، انه هم نه مسئول، مسئول خود شخصه. این نکته هاییست که در ادبیات در ترجمه باید رعایت بشین. حالا خوف، ما وقتی میگیم از یه چیزی میترسم، این نکته هایی در اینجا هست و دقت کرد. من که میترسم از چی میترسم؟ یک عامل خوف داریم، یعنی چیزی که موجب این میشه که این حالت نگرانی در انسان پدید بیاد. یه متعلق خوف هست که وقتی من نگران میشم از چی نگران میشم. و گاهی یک موضوع سومی هم در اینجا مطرح. مثلا حالا من یه سوال ساده، مطلب ساده ارز کنم، مثال ساده. شاگردی درس نخوند، موقع امتحانه، میره سر جلسه امتحان، این میترسه، نگران هست، میترسه که نمرش خراب بشه، رفوزه بشه. در اینجا یه شخصی هست که میترسه، خود این شاگرد. یکی اینکه از چی میترسه؟ میترسه رفوزه بشه. چی با عامل ترسش میشه؟ درس نخونده. چون درس نخونده میترسه رفوزه بشه. درس خونده بود خاطرش جمع بود که رفوزه نمیشه. یه عامل دیگری هم وجود داره و اینه که کی رفوزش میکنه، کی نمره صفر بهش میده. در اینجا میتونیم بگیم هم از رفوزه شدن میترسه، هم از معلم میترسه. اما معلم نه از اون جهتی که معلم است میترسه، از اون جهتی که معلم نمره صفر میده و رفوزه میشه، از اون جهت از معلم هم میترسه. بله اگه معلم هم نبود و رفوزه میشد، او ترس خودشو داشت، ترس از رفوزه شدنه. ولی کسی که رفوزش میکنه معلم، اونه که از معلم هم میترسه. اولا و به ذات از رفوزه شدنش میترسه. معلم چون عاملی است که او را رفوزه میکند، امضا میکنه که این رفوزه شده، نمره صفر میده، این جد از او هم میترسه. در مورد خوف هم همینطوری، آدم میترسه. چرا؟ چون گناه کردی. این علت این میشه که بترس. اگه هیچ گناهی نکرده بود این ترس از عذاب نداشت. حالا یه مسئله دیگه داریم که ترس به یک معنای دیگری، اونا اجازه بدید بعد توضیحش رو عرض بکنم. ترس از عذاب را انسان وقتی داره که گناه کردی، میترسه که چی بشه؟ میترسه که عذاب بشه دیگه. پس حقیقتا از عذاب میترسه. اگه بخواد عذاب بشه، کی عذابش میکنه؟ خدا عذابش. مثل اینکه کی نمره رو صفر بهش میده؟ معلم نمره صفر بهش. اونی که منشأ ترس از گناه خودش. پس منشأ ترس از خود ماست. این که گاهی میگم ما از خودمون میترسیم، این از دو معنا داریم. یکی از یعنی من منشأ خوف، یعنی اون چیزی که منشأ این شد که من ترس در من ایجاد بشه چیه؟ اون گناه خوده. یه متعلق خوفه که حالا که من درس نخوندم میترسم چی بشه؟ میترسم رفوزه بشه. کی من رفوزه میکنه؟ معلم رفوزه میکنه، اینه که از معلم میده. در مورد گناه هم من میترسم چون گناه کردم. میترسم چی بشه؟ میترسم عذاب بشه. پس اونی که ابتداعا به ذات ازش میترسم از عذابه. ولی اگه بخوام عذاب بشم، اگه بنا باشه من عذاب بشم، کی عذاب میکنه؟ خدا عذاب. اینه که باید خوف از خدا داشته باشه. به کار دست اوست. عذاب را او ایجاد میکنه. نظام ترتب عذاب بر گناه را او مقرر فرموده. اونی که آدم ازش میترسه ابتداعا باید چیز ترسناکی باشه، باید موجب ضرر باشه. رفوزه شدن ضرر داره، آدم میترسه. کتک خوردن، میگه بچه هایی که مثلا از تنبیه میترسن، یا کسانی که جرمی مرتکب میشن که حبس داره یا تعذیر داره یا حد داره، میترسن که حدشون بزنه. اونی که من باعث میشه که آدم ازش بترسه اون کتک تازیانه هست، دست بریدنه. دوز میترسه دوزدی کنه که دست شو ببرن، اون از دست بریدن میترسه. کی دست میبره؟ حاکم شهر. از حاکم شهر میترسه که دست شو ببره. اونی که منشأ اصلی ترسیدنه، اونی که باعث این شده بترسه، دزدی است. وقتی دزدی کرد از چی میترسه؟ از اینکه دستشو ببره. کی دست میبره؟ حاکم شهر. اونی که منشأ خوف میشه گناه ماست. پس صحیحه بگیم از گناه میترسیم، یعنی سببی که ازش میترسیم موجب ترس ما میشه چیه؟ این به یک معناست که میگیم از خودمون، از گناه خودمون میترسیم، یعنی سبب این ترس از خود ما ناشی میشه. اگه ما گناه نکرده بودیم ترس از عذاب نبود. وقتی گناه کردیم میترسیم از این که عذاب بشیم، اون متعلق خوفی. کی عذاب میکنه؟ خدا. پس از خدا میترسیم. هر سه نسبت صحیحه، باید توجه داشته باشیم. یکیش به اعتبار اینه که منشأ خوف میشه، یکی متعلق خوفه که وقتی خوف پیدا کردم میترسم چطور بشه، یکی کی اون اثر را مترتب میکنه. کسانی به خاطر اینا را از هم تفکیک نمیکنن، میگن این عرفا آخونده داره بردن، از خدا که ترس نداره، خدا خیلی مهربونه. خب بله خدا خیلی مهربونه، اما گناه تو جهنم زاست. حالا روی تجسم اعمال، روی جزا هم بفرمید، این اثری است که برای این گناه مترتب میشه. وقتی چاقو میزنه تو چشمت، چشمت کور میشه. کی این نظام رو برقرار کرده؟ خدا. خدا چشم رو جوری قرار داده که وقتی چاقو بخوره توش بریده میشه، دیگه نمیبینه. این کار خداست، اما تقصیر خودته که تو چاقو زدی تو چشم خودی. خدا ترس نداره، خدا موجودیست این جود و کرم و فیاضیت و رحمت و رعفت، ولی او بر اساس حکمت خودش این نظام را برقرار کرده. برای اینکه میخوان از چنگ تکلیف فرار کنن، میگن خدا که ترس نداره، بی خود میگن آقا اونده از خدا میترسن این حرفا. نه، به این معنی شما جواب بدید که ما ترسمون از عقابی است که اثر گناه خودمونه. ما از نتیجه گناه خودمون میترسیم. چی منشأ این ترس شده؟ کار خودم. اگه گناه نکرده بودم ترسی نبود. این یه مطلب، این دقتی است در ادبیات که گاهی موجب میشه که در معانی و مطالب هم خلط بشه و کسانی هم شیطان هم بتونه مغالطه کنه و میگه پس اصلا بزرگترین گناهان ترس هست، از هیچ چه نباید ترسید، خدا هم که ترس نداره، موجود مهربانی است و پس هیچ چی تموم شد. پس این همه آیات یعنی چی؟ در خوف و خشیت الهی، این رفتار انبیا و ائمه اطهار و بزرگان دین که گریه ها میکردن، ناله ها داشتن، ولی چیه اینا؟ لابد اینا دروغ نقل شده اینجوری نه. خب این نکته که توجه داشته باشیم، مفهوم خوف را متعلقی داره، منشأی داره و کسی که این اثر را برش مترتب میکنه نسبت به هر یک از اینها به یک لحاظی است، هیچ کدوم جای دیگری را نمیگیره. اون جایی که میگیم از خدا میترسیم صحیح نیست بگیم از خودم میترسم. اونجا از خدا میترسم یعنی از کسی که عذاب را بر گناه مترتب میکند، اون که من نیستم، من که عذابی ندارم. این ترس از خدا ترس از اون کسی است که این اثر را ایجاد می کند، این نظام را برقرار کرده که گناه موجب این عذاب شد. می ترسم از آتش جهنم، بله اون ترس همیشه از یه چیز خطرداری است، از چیز نامطلوبی است. اونی که با من ارتباط داره و امر نامطلوبی است مستقیما برای من، اون آتشی است که منو می‌سوزونه، پس از اون میترسم. از خودم میترسم این فقط به این معناست صحیح است که اون چه منشأ ترس میشه رفتاریست که از خودم ترسیدی. این در مورد ترس از عذاب. ولی مفهوم ترس، مخصوصا مفهوم خشیت، یک مفهوم وسیعی تری داره که در ادبیات ما هم به کار میره، منتها معنای لطیفی هست، خیلی شایع نیست. اون در جاییست که انسان وقتی در مقابل یک عظمتی واقع میشه، ابهت زیادی داره، عظمت زیادی داره، یک حالت انفعال و خودباختگی بدان که انه آب میشه در مقابل یک عظمتی که درک بکنیم. همه ما خب تجربه کردیم گاهی در مقابل یک شخصیت عظیمی، حالا عظمتش بستگی داره به این که بر چه معیاری ما عظمت رو بشناسیم. ما مثلا معمولا مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب حضرت امام رضوان الله علیه، اینها را عظمت برشون قائل بود. خب دستمون به امام معصوم که نمیرسه. عظمتی که ما قائل هستیم برای ایناست. خب شاید همه ما تجربه کردیم وقتی در مقابل یک شخصیت بزرگی به مرجع عظیم و شأن تقلیدی قرار میکنیم، احساس کوچکی میکنیم. به طور طبیعی به همان اندازه که معرفت داریم خودمون دست با اون جمع میکنیم که انه فشرده میشیم، که انه آب میشیم، به اندازه این که عظمت برای او قائل بشه. این ترسی هم ندارم، نمیترسم یعنی کتکم بزنی، اما احساس عظمت در طرف کردن، این لازمش اینه که آدم یه احساس کوچکی، یه حقارت در خودش بکنه. این امر گاهی خشیت تعبیر میشه در عربی. منتها اونایی که معرفتشون به اندازه بنده هست خیلی زیاد نیست، یه خورده احساس چیز میکنند و خب بعدم دیگه رفت. اما اگه معرفت قوی تر باشه و واقعا اون عظمت اون شخص خیلی عظیم باشه، طوری میشه که شاید حدس میزنم و به همین نسبت که آدم احساس غارت میکنه، وقتی عظمت 10 برابر باشه و 10 برابر احساس کوچکی کنه، نسبت معکوس دیگه، هرچه عظمت اون بیشتر باشه آدم بیشتر احساس کوچکی باید بکنه. بین یه مرجع تقلید با امام معصوم چقدر فاصله هست؟ چند درجه؟ اگر به یک زبان بگیم 1000 درجه زیاد نگفتیم. هر انسانی رو شما با امام معصوم مقایسه بکنید یا با وجود مقدس پیغمبر اکرم، نمیشه چرچه چقدر بزرگ داره. اون خاک پاش بر همه وجود اینا میارد، خاک پاش. اگه کسی واقعا عظمت مقام پیغمبر اکرم یا امام معصوم رو درک کنه، باید آب بشه. همین فقط، هیچی هم گناهی هم نکرده، کاری هم نکرده، چرا؟ همین درک عظمت رو. تازه اون یه مخلوق، اگه کسی بتونه عظمت الهی رو، اون عظمت حقیقیه که خدا که هیچ کس درک نمی کنه، چون عظمتش نامتناهیست و هر موجود مخلوق متناهیست. ولی اگر کسانی معرفتشون خیلی کامل باشه و عظمت خدا را درک بکنن، جا داره که اصلا قالب تهی کنن. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن. وقتی عظمت خدا برای کوه جلوه کرد، کوه اصلا پاشید و خر موسی صعقا. این حالاتی که در پیغمبر اکرم و ائمه اتا موقع نماز، دعا، مناجات ها پیدا می شدی، خب اینا گفتنش ما شنیدیم، زیاد و آز نقل کردن، و خیلی هم شاید خیلی جدی نمی گیریم، میگیم شاید روایتش ضعیفه مثلا، اما ده ها و صد ها مجموع این روایات متواتر اجمالی است. امام سجاد صلوات الله علیه، امیر المؤمنین، امام حسن، نزدیک مسجد که میرسیدن رنگ از صورتشون میپرید که اینجا خانه خداست. وقتی میخواستن تکبیر برای نماز بگن، اینقدر میلرزیدن که استقرار براشون مشکل بود. ترس از گناه و عذاب نبود، اصلا عظمت الهی رو وقتی درک کردن میخواست آب بشه. اینم یه جور ترسیست، منتها این کلاسش از ما بالاتره. از اینا هرچی صحبت بکنیم به اندازه خیالات خودمون این چیزی میگیم. این کلاسش مال اولیاء خداست، کسانی است که یک شمه ای از تجلیات الهی را درک کرده باشیم. به هر حال این هم یک نوع ترسی است، اما این ترس دیگه صحبت این که چی علتش شده است و کی میترسه و چرا میترسه و این حرفا نیست. همون درک عظمت هست در مقابلش آب شدن و له شدن هست. اگر خشیت از ذات الهی باشد به یک معنا، اگه تعبیر صحیح باشه این تعبیر را بکنیم، این خشیت هم همه از جلال الهی است. حالا فرضاً اگه میشد به یک معنای صحیح بود که بگیم ذات هم تجلی بکنه برای کسی، اون خشیت یک خشیتی بود که دیگه اندکاک کوه و اون حالت صعقه حضرت موسی و اینا هم در مقابلش ناچیز بود. بالاخره اینا دیگه خیلی داره از سطح کلاس بنده بالاتر میره، هرچی بگم خیال بافی. اجمالا این چیزهای گوشه و کنار از آیات روایات میشه به دست آورد یا با یک اعتباراتی و افکاری میشه حد زد که خیلی مطلب از اینا بالاتر از که ما فکر میکنیم. به هر حال بدون شک یکی از ارزش‌های بزرگ در نظام ارزشی اسلام خوف از خدا، اما نه خوف از خدا یعنی خدا موجود وحشتناکی است یا خدا منشأ ضرر برای آدم. وقتی آدم ارتباط با خدا پیدا میکنه ضرر میکنه علیاذ بالله، از باب اینکه خدای متعال هست که اثر گناه را بر گناه مترتب میکنند، کیفر گناه را میدهند، نمره صفر میده. معلم ترس نداره، معلم منشأ خیر و برکته، ما هرچی یاد میگیریم از معلم یاد میگیریم. اما وقتی درس نخونده نمره صفر. از معلم میترسم در واقع از درس نخوندن خودم میترسم و اثری که برش مترتب میشه که رفوزه شدن هست. پس بزاد از نتیجه گناه خودم میترسم، بالعرض نسبتشو میدم به خدا از باب علاقه سبب و مسبب. اما این بزاد و بالعرض و اینا در معقول یه معنایی داره، در ادبیات یه معنایی داره، خیلی رو این اصطلاح خورد نشید. منظور اینه که اونی که اصالتاً خطر را متوجه انسان میکنه و منشأ ترس میشه، اون اثر عمل خود انسان است. خدا چون ایجاد کننده اون اثر است، خوف بهش تعلق میگیره. ولی خب تعبیرات عمده ما خشی ربه، خوف مقام ربه، فخشون، از من بترسید، از مردم نترسید، از دیگران نترسید، اینا همه نسبتش به خداست. از اون جهتی که او ایجاد کننده آثار گناهان است، در صورتی که ترس از گناه باشه، ترس از عذاب گناه باشه. اما اگه خشیت به اون معنا باشه که احساس حقارت، خودباختگی، بریدن در مقابل عظمت و شکوه و جلال الهی، اون یه معنای دیگری است که فقط به خدا و صفات خدا تعلق میگیره. یعنی عظمت خدا وقتی جلوه میکنه باعث این حالت در انسان میشه. این هم یه نکته ای بود که توجه بهش بی ضرره. حالا اجازه بدید مقداری از این مناجات خائفین را بخونیم به برکت انوار کلام معصوم، بلکه در دل ما هم اثری بکنه. گفتم معنای این مناجات خائفین که از قرائن خود مضمون مناجات استفاده میشه، معناش این نیست که اگه میخواد خوف پیدا کنید این مناجات رو بخونید. معنیش هم این نیست که یه عده مردم خائفین هستن اونا باید این مناجات رو بخونن. نه، از قرائن مضامین این مناجات برمیاد که وقتی حالت خوف از خدا غلبه داشته باشه برای انسان، مناسب است که این مناجات را بخونه تا حالت تعادل برقرار بشه براش. الهی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی، از جا شروع میشه. پیداست که گوینده تحت تأثیر ترس از عذاب واقع شده، عذابی که خدا تر اون را ایجاد میکنه، منتها میخواد یک کاری بکنه که این ترسش به حالت تعادل برسه. تو این طرز برقرار باشه آدم ممکنه به افراط بکشه، ممکنه به یأس از رحمت خدا منجر بشه و آثار دیگری که از حالت اعتدال خارج بشه. میخواد این مقدار این حالت خوف خودش را آرام کنند. در مزامین دعاهای ابو حمزه است که خدایا وقت آتشی در دل من روشن میشه که جز برد عفو تو اون را خنک نمی کنی. وقتی شعله‌ور میشه آتش ترس در وجود انسان، به طور فطری آدم میگرده دنبال این که این مقدار این آتش را خاموش کنه، آرام کنه. از این راه وارد شد. راهش در مقام مناجات وقتی میبینه که کسی که این عذاب رو ایجاد میکنه اختیارش دست خداست، به طور طبیعی باید به یک زمانی صحبت کنه و به یک چیزهایی متوسل بشه که عوامل رحمت را تقویت کنه، مهربانی را تقویت کنه، مخاطب را به سر مهر بیاره. یه راهش اینه، بگه کارهایی که مثلا منشأ خوبی میتونه بشه برای آدم و خدا پسند هست اونا رو ذکر بکنه و به واسطه انجام اون کارهای خوب یا اون حالات خوب از خدا بخواد که رحمش کنه به خاطر اینا. مثلا فرض فرمایید این کسی نسبت به دیگری خیانتی کرده، اشتباهی کرده، کوتاهی کرده، تقصیری کرده، فرزندی نسبت به پدر، دوستی نسبت به دوست دیگری، حالا میخواد عذرخواهی کنه. میگه بالاخره ما اگر هرچی بدی کردیم سالیانی در خانه شما بودیم، خدمت کردیم، شما به ما محبت داشتید، به خاطر اونا سر به نظر کنیم. ذکر اون چیزهایی که مورد قبول او هست، از من سر زده، به من انتصاب داره، به چیزایی که او میپسنده. اونایی که نمیپسنده موجب عذاب میشه، من میترسم عذاب کنه برای اینکه سر مهر بیاد و اراده عذاب نداشته باشه. مناسب این است که از زبان استرهام استفاده کنه، چیزی بگم که مخاطب را سر وهمت میاره. بگه خدایا آیا من بعد از اینکه ایمان به تو آوردم، کسی رو که ایمان به تو آورده میخوای عذابش کنی؟ یعنی ایمان خیلی پیش خدا ارزش داره، هم در آیات قرآن هم در روایات استفاده میشه. بزرگترین گوهری که در عالم در میان انسان ها پیدا میشه و ارزشمنده ایمانه. مؤمن میگن مثل کعبه احترام داره، به واسطه چیه؟ واسطه چشم و ابروشه یا واسطه ایمانشه؟ اونی که مؤمن را عزیز میکنه که ارزش مؤمن مثل ارزش کعبه است، یعنی ارزش ایمان این اندازه است. حالا این شخص که همون شخصه، گاهی ممکنه مؤمن باشه خدا نکرده فردا ممکنه ایمانش را از دست بده، این شخص که ارزشی نداره. اونی که به این شخص ارزش میده ایمانش، ایمان است که یک انسانی را میتونه ارزش کعبه بهش بده. ایمان است که اگر کسی داشته باشه، اگر انسان دیگری به او بی احترامی بکنه به خاطر ایمانش، در حکم کفره، مورد غضب الهی قرار میگیره. همه برکات مال ایمانه. حالا این شخص در مقابل خدا، که خدایی که ارزش ایمان رو بهتر از همه میدونه، میگه خدای من که ایمان داره، ایمان اون چیزیست که تو براش این همه ارزش قائل شدی، با این که من ایمان دارم من رو عذاب میکنی؟ ذکر اون چیزیست که خدا میپسنده و اون را منشأ رحمت قرار میده. اتراک، آقایون ادبا گفتن که اتراک به معنای اخبرنی هست. حالا چرا و اینا انشاءالله در مغن لبید بحثش ملاحظه میفرم. به من بگو آیا بعد از اینکه من ایمان آوردم من را عذاب میکنی؟ ام بعد حبی یاک تو بعیدانی؟ یا با اینکه من تو را دوست میدارم بازم منو از در خانه دور میکنی؟ میشه همچی چیزی؟ محبت تو در دلی باشد و تو او را از خود دور کنی؟ محبت خدا هم از فروع ایمانه، از نتایج ایمانه، زینت ایمانه. به همون چیزایی که خدا خیلی دوست داره اونا رو ذکر میکنه، میگه من اینا رو دارم، آیا با وجودی که اینا رو من دارم تو من رو عذاب میکنی؟ یعنی برای اینکه خوف خودش رو رفع کنه مناجات الخائفینه، یعنی ابتدا ترس داره، خوف از عذاب داره، میخواد یک کاری کنه که خوفش برطرف بشه، متعادل بشه. امع رجائی لرحمتک و صفحک تحرمونی، آیا با اینکه من امید به رحمت و به گذشت تو دارم باز منو محروم میکنی از عفوت؟ این از اخلاق بزرگانه، از مکارم اخلاق، که اگر کسی امید به یک کسی بست ولو اون خودش هم لیاقت نداشته باشه، استحقاق نداشته باشه، اما چون امید بسته ناامیدش نمیکنه. حالا من استحقاق ندارم اما امید بستم به رحمت تو، با این تو امید دارم من رو محروم میکنی؟ اما از تجارتی به عفوکه تسلمونی، من به عفو تو پناه آوردم. یک کسی که از یک دشمن خطرناکی فرار میکنی، فرض کنید در یک بیابانی پلنگی شیری تعقیبش کرده فرار میکنی، یه جایی پیدا میکنه که اینا پناه ببره که دسترسی دیگه نداشته باشه اون حیوان درنده بهش. این میگه استجاره بهی، من عفو تو را جای پناه خودم قرار دادم. دشمن زیاد دارن، دشمن همون گناه ها و شیاطین و اینا هست، اینا منو تعقیب کردن، احاطه کردن، ولم نمی کنن. برای اینکه از شر اینها نجات پیدا کردم اومدم به عفو تو پناه بردم، آیا با اینکه من پناهنده شدم به عفو تو منو رها میکنی؟ پناه نمیدی به من؟ کسی که کریم هست، هر کسی ولو دشمنم باشه بیاد بهش پناهنده بشه محرومش نمیکنه. من که حالا دشمن نیستم، دوستم هستم، ولی حالا خطا کردم و این خطاها دشمنان من هستن، میخوان من را به هلاکت بکشونن، پناه آوردم به عفو تو، آیا با اینکه من پناهنده به عفو تو شدم منو رها میکنی؟ میگی برو گم شو؟ حاشاک، حاشا لوجه کریم ان تخیبنی، خیلی بعید است که تو من را با این که ایمان دارم و محبت دارم و امید به تو بستم من را ناامید کنی و از در خانت برانی. اعادنا الله و ایاکم ان شاء الله.
پذیر همه کرد، یارم یارم،
ای توبه ده و